بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب الله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها گره ز کار وا شود به لطف صاحب زمان درد همه دوا شود به لطف صاحب زمان اوست معز الاولیا رمز اجابت دعا اجابت دعا شود به لطف صاحب الزمان اگر ملول و خسته ای اگر به غم نشسته ای حاجت تو روا شود به لطف صاحب الزمان خدا به یمن او به ما روزی خود عطا کند حاجت دل روا شود به لطف صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب تعجیل در فرج امام زمانمون صلواتی نعت بفرمایید عرض ادب محضر سروران و مکرم عرض تبریک شب عید غدیر خم عرض تبریک و تسلیت به مناسبت تنی چند از سرداران عزیزمون از دانشمندان ولاییمون و از مردم بیگناه عزیزمون که به شهادت رسیدن، خوشا به سعادتشون و البته دعا میکنیم که ایدی ما امشب فرج امام زمان، نابودی صهیونیسم، امریکا، اسرائیل و ایادیشون در منطقه باشه. با اعتقاد، با توجه، بازم صلوات نعت بفرمایید. اگر بخوایم یه قدری ریشه‌ای تر به قصه دشمنی هایی که با امیرالمومنین صورت گرفته بپردازیم، باید بگیم که قصه به خیلی پیش از این برمیگرده. 150 سال قبل از تولد رسول الله در حجاز، اینا از سرزمین خودشون یهودیان میان و قلعه هایی رو در حجاز بنا میکنن. 7 قلعه بنا میکنن. با اینکه نسبتاً منطقه گرم و بیابانی و کوهستانی و کم آبی بوده، و نکته تعجب دومش اینه که چرا قلعه بنا کنن. خب اینا مطالعه کرده بودن که قرار پیغمبری مبعوث بشه که جور و پراس همه ادیان دیگه رو جمع میکنه و دینش حاکم میشه، پیغمبر خاتمه. خب آدمی که اهل حقیقت باشه میپذیره، یهودی باشه بعد از آمدن عیسی مسیحی میشه، مسیحی باشه بعد از آمدن پیامبر اکرم مسلمان میشه. ولی این پافشاری و لجبازی های بنی اسرائیل اون روز یه کاری کرد که اینا اومدن 7 قلعه در حجاز بنا کردن. بنی قنیقا، بنی نظیر، بنی مستلق، تبوک، فدک، خیبر و موته. و یه زمینه رو فراهم کردن، بلکه پیغمبر اکرم اصلا به دنیا نیاد. بعضی به صراحت، بعضی لااقل شائبش رو در تاریخ پذیرفتن که از دنیا رفتن عبدالمطلب، از دنیا رفتن حضرت عبدالله متأثر از برنامه یهود بوده. پیغمبر به دنیا میاد، حلیمه سعدی مدت ها او رو با آوارگی شیر میده و جانش حفظ میشه. ابی طالب چقدر تلاش میکنه، پدر امیرالمومنین رحمت الله علیه، داره که لباسهایی شبیه لباس رسول الله به تن بچه هاش میکرد. علی رو دم در میخواباند. پیغمبر اکرم بعد از او، از همون اولش امیرالمومنین فدایی رسول الله بود. ابی طالب حفاظت کرد از جان پیغمبر تا رسید به یه جایی که این پیغمبر بزرگ شد و مبعوث شد و اون اتفاق محقق شد. اما باز این جریان تمام نشد و همچنان توی بعضی از معاهدات و بعضی از اتفاقات، و که یکیش خیبره، یکیش بنی نظیره، شما تقابل یهود و اسلام رو میبینید. خیلی خیلی رسانه خوب کار کرده، دشمن خیلی خوب کار کرده که امروز تو دهن مردم ما بندازه که جمهوری اسلامی شروع کرد، 7 اکتبر شروع شد، حماس شروع کرد. میخواستید کارشون نداشته باشید این ادبیات. حال اینکه اینا اونقدر هار هستند که کارشون هم نداشته باشیم، کارمون دارن. نمونش همین ایام در اوج مذاکره و در اوج یه فضای آرام، بعد از اون قطعنامه شورای حکام اینجوری بیاد دانشمند هسته‌ای بکشه، سرداری رو بکشه، اینقدر جسور بشه مردم بیگناه رو نیمه شب اینجوری بکشه. خب این یه قدری نیاز به تبیین داره. اگر بتونیم بپردازیم به این موضوع، یه قدری دوستانمون رو روشن کنیم، بلکه استفاده کنیم، و الا دشمن از همین اتفاق هم نبینید الان من و شمای مذهبی دوره همیم، دلمون گرفته، قصه داریم، همه چی برامون روشنه، قصه تمام شده نیست. واقعا فضای مجازی اینجوری نیست. اینا اگه بتونن در بهترین حالت مردم رو یه جوری با یه حول و ولایی برای نون و بنزین و اینا به جون هم میندازن، یه فیلم هم مخابره بشه بیرون براشون بسه، بگن مثل اون فرانسه در دوره کرونا مثل اسرائیل همین امروز، مثل امریکای چند وقت پیش، مردم ریختن تو فروشگاه ها. همین فیلم براشون کافیه. بگم قحطی آمد در ایران. من 10 تا روبه گوجه ببرم خونه، شما 10 تا روغن ببری خونه، اون یکی 100 تا نون نگه داره، خب راستی دیگه قحطی میشه. مگه چقدر منابع هست؟ مگه چقدر تولید میشه؟ قحطی میشه. و اینا رو دارن تو مجازی تبلیغ میکنن. واقعا باید مراقب این روایت اول بود. بعدش شما میایید دست یهود رو در قتل حضرت زهرا سلام الله علیها میبینید. میبینید که نسبتی پدر و مادر اولی با یهودیان داشتند که حالا جای خودش باید بحث بشه. میبینید که دومی تا میاد سر کار کعب احبار و تمیم داری رو میاره سر کار. آدمایی که حالا با یه طمعی مسلمان شدن و بیشتر از ابوذرها، سلمانها، حتی امیرالمؤمنینها از پیغمبر میگفتن. تفکر یهود اسرائیلیات وارد میشه. بعدش شما میرسید به قصه سید الشهدا، باز خط یهود رو میبینید. آقا موسی بن جعفر در زیارت پنجم مطلقه سید الشهدا در کامل الزیارات ابن قولبی در زیارت امام حسین خط رو نشون میده. امام به صراحت نمیتونه بگه تو اون شرایط، اما میفرماد که اشهد ان الذين سفكوا دمك واستحلوا حرمتك ملعونون معذبون على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بعد میرید این آیه رو تو مائده پیدا میکنید، میبینید قرآن هم داره میگه این قومی که این کارو کردن بنی اسرائیل بودن. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما ناراحتیم از شهادت عزیزانی که اینا دستاورد بودن، گنج بودن، زحمت کشیده بودن، جبهه رفته بودن، جوانیشون رو برای مملکت گذاشته بودن. ولی از اون طرف نمیدونم خدا حکمتش چجوریه، چه بسا قرار باشه عید قدیریه عیدی ما جمع شدن بساط اسرائیل خونخوار باشه. من به عنوان یک کسی که 2 تا جلسه میرم صحبت میکنم و میتونم یه کاری بکنم، میگم اتفاقا این 2 تا بحث خیلی به هم ربط دارن، قدیر و دشمنی بنی اسرائیل. امروز صبح تو حرم حضرت معصومه عرض کردم، بعدش هم مرگ بر اسرائیلمون هم مردم گرفتیم. عرض کردم آقا مگه تو دعای ندبه ما نمیخونیم عین الطالب به ذحول الانبیا و ابناء الانبیا؟ کجاست خونخواه انبیا و بچه های انبیا؟ بعدش میگیم عین الطالب به دم المقتول به کربلا. اون قومی که توی سحر، توی صبح 70 پیغمبر، کمترین نقل 42 پیغمبر رو کشتن، کیا بودن؟ بنی اسرائیل بودن. من عرضم اون 4 تا یهودی که تو تهران دفتر دارن و احترام میذارن و خودشون هم ضد صهیونیسمن، و من دیدم دیگه داخل تشییع رئیسی اومدن، تشییع حاج قاسم اومدن، عرضم اونا نیستن. اهل کتابی داریم که داره زندگیشو میکنه. ولی اینجوری بخوای حساب کنی ترامپ هم مسیحیه. اما یه عده‌شون با یه اعتقاد منحرفی از یهودیت که قرآن اونا رو داره میگه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، یه جا دیگه میگه حتی تتبع ملتهم. مذاکره چیه؟ تا آدمشون نشی ولت نمیکنن. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، راضی نمیشن ازت. یه جای دیگه قرآن همین آقا شب عید قدیره دیگه، ایام امیرالمومنین، دیشب اشاره کردم، از مناسبت‌های این ماه خاتم بخشی مولاست. انما یرید الله، عرض میکنم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینو دیشب بحث کردیم در موردش که یکی از مناسبت‌های این ماهه. چند آیه قبلش قرآن میفرماد لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، آقایان شما اینا نباشن، مدیران شما اینا نباشن، طرح شما رو اینا ندن. و من یتولهم برسد به اونایی که هیچ وقت براشون عبرت نمیشه. امروز هم توییت زده که نشون میده قدرت دیپلماسی ما بالا بود که اینجور شد. بابا تو چقدر خوبی، منبر دیگه نمیشه خیلی چیز کرد. یعنی کی برای تو تجربه بشه؟ من منتظرم بالاخره. یه 10-12 سالی شد برای تجربه نشده هنوز. یعنی عاشق دیپلماسی هستنی اصلا. نم چجوری باید خوشبین بود؟ بعد قرآن میگه ای جانم به این قرآن که مال همین امروزه، این قرآن واقعا جاودانه است. و من یتولهم، ولایتشون رو بپذیری، فانه منهم. بعد یه جایی همون آیه میفرماید که والذین فی قلوبهم مرض یسارعون الیهم. ای جانم به این قرآن، میگه بعضیا سری میخوان برن طرف اینا. یه چیزیش میشه دیگه، فی قلوبهم مرضون هم هستن. اصلا بحث من افراد نیستن، که بحث خیلی مهمتر از اینه که بخوایم مصداقش بگیم آقای کیکه، ولی دلمون میسوزه. شاید 10 سال دیگه چهره دیگه اومد، ولی تجربهش رو باید امروز مرور کنیم. یه عده حلال میکنن ارتباط رو، یه عده حلال میکنن ولایت اونا رو، بعد اینا میکشن. و من یتولهم فانه منهم فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون الیهم. چقدر قشنگه آقا، چقدر قشنگه. من عشق میکنم با این آیه که اینقدر خوب گفته. فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. خدا یه روزی یه گرهگشایی از نزد خودش، نه گدایی اونا، ایجاد میکنه. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. ما اسروا، اینا بابت اون چی که در دلهاشون قایم کرده بودن از ارادت به یهود و نصارا نادم میشن. میگن عجب، کار دست خدا بود، ما رفتیم دنبال اینا. این همه آیه، این همه روایت، این همه اشاره، این همه تاریخ از عداوت یهود و اسلام راستینی که امروز با شیعه خودشو نشون داده. و الا اون اسلام بیازار اندونزی و مانزی، اون اسلام باجبده امارات و قطر و سعودی که ترامپ وقتی برگشت قبلش گفته بود من اینا رو میدوشم، بعدم که برگشت دوباره گفت چجوری دوشیدشون. گفت ما انقدر نیاز داشتیم انقدر ازشون گرفتم. دیدید 12 برابر نیاز و کسری بودجه امریکا از اینا گرفتم. راست میگه، یه حالی بهشون داد، خلیج فارس رو نگفت، اونا هم چی کیف شدن. 600 میلیارد دلار سعودی داد، 1,200 میلیارد دلار قطر داد، 1 تریلیون دلار امارات داد، 3 تریلیون دلار تو چند روز که بعد مجازی رو پر کردن. چی؟ همین که عرض میکنم، جنگ اطلاعات عزیزان. مجازی رو جوان ما پر کرده از این که آخ کاش یه سرم ایران میزد. دزدی تو روز روشن و باج‌خواهی و اصطلاحشو نگم، چی کردن اینا که آدمای به ظاهر مسلمانی هستند، به ظاهر اوف بر این اسلام شما. اینجوری هست. قصه قدیمیه و باید بهش پرداخت. قرآن میگه لج میکردن با موسی، میگفت براشون بهترین غذاها رو میآورد، عسل میآورد، لحم طیر میآورد. اینا میگفتن فومها، عدسها، بصلها، عدس میخواییم، پیاز میخواییم، سیر میخواییم. بعد حضرت موسی میگفت بابا دیگه شما دیگه کی هستید؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. من به تو دارم غذای خوب بهتون میدم، شما هم میخواین اذیت کنید؟ یه جا و دو جا هم نیست. قصه گاو بنی اسرائیل باز یه نمونشه تو سوره بقره. قصه رسیدن به رود نیل، وارد که شدن دیدن که آدمای فرعون دارن از بین میرن، باز یه عده‌شون یاری نکردن. بعض از قصه رود نیل تاریخ میگه، تفسیر میگه، باز غیر از سه تاشون موسی رو کمک نکردن. چنین قومی بودن، معتقد به انحرافی که امروز در عقایدشون ایجاد شده و البته عنود و لجوج نسبت به اسلام. خب این میطلبه که ما تا قضیه داغه اشاره کنیم، اطرافیانمون رو روشن کنیم. بعضیا نمیدونم کجا دارن زندگی میکنن. دوستی تماس گرفت گفت حاجی آقا مجلس قدیر رو تعطیل کنیم. گفتم نه، برای گفتم اصلا یه جهاتی عرض میکنم عزاداریم ها، ولی یه جهاتی بهتر شد. جشنمون رو که میگیریم، علی علیمون رو که میگیم، شربتمون هم که میخوریم، مرور میکنیم اینا چه کردن با اهل بیت. اصلا درست شد تازه. نه اون که داره میگه تعطیل کن، نه اونی که انگار نه انگار معلومه کجا داره زندگی میکنه. فضیلت مولا میگه، بهبهش هم میگیره از جمعیت میره بیرون. آقا ببخشید، چرا نظامیای بقیه کشورهای مسلمان نمیکشن؟ چرا دانشمندای بقیه کشورهای مسلمان نمیکشن؟ چرا مردم بقیه کشورهای مسلمان کار ندارن اینجوری؟ تو اتفاقا باید تو قدیر پیدا کنی قصه رو. قدیر رو چجور شناختی که آسته برو آسته بیاد باشه؟ اصلا کشتن یعنی چی؟ یعنی دشمن داشتن، امامان ما رو کشتن. و شما این خط رو در دشمنی با همه ائمه ما میبینید. حالا مجالش نیست، یه وقتی اشاره کرده بودیم که اینا تا تونستن مخالفت کردن، تا تونستن عناد و لجاجتشون رو رسوندن. ما الان بی وظیفه نیستیم، من و شما نظامی نیستیم، ولی میتونیم سرباز تبیینی باشیم، روشنگری کنیم، تو مجازی آرامش بدیم دوستان و اطرافیانمون. اون حکمت و تدبیری که از رهبرمون و از نظامیانمون و از شجاعتشون سراغ داریم رو روش تأکید کنیم که اینا از همین فرصت برای زدن استفاده میکنن، تا بتونن استفاده میکنن، کم که نمیارن. این قدیری که پیغمبر اکرم اینجوری امیرالمومنین رو معرفی کرد، تعابیر خطبه قدیر رو ببینید، مجدو، کرمو، عظمو، علی رو تمجید کنید، علی رو تعظیم کنید، علی رو تکریم کنید. قدیری که پیغمبر اکرم در اثناء خطبه فرمود الا وقد اوضحت، الا وقد ابلغت، الا وقد ادیت، من گفتم ها، من ادا کردم ها، من رساندم ها، دیگه بعدش میشه وظیفه مردم، بعدش میشه وظیفه آحاد مردم. پیغمبر اصرار داره پیغام برسه، تبیین بشه، گفتگو بشه. تو خیمه ای که نشسته بودن، قبائل رو یکی یکی آوردن، مدل بیعت کردن با امیرالمومنین رو پیغمبر نشونشون داد تصویری. شما حساب کنید چند تا طایفه بوده این جمعیت. خب پیغمبر بگو دیگه تموم بشه بره دیگه. نه، آورده اقرار گرفته. بعد میرید شهراتون همینو میگید، خبر رو میرسونید. اصلا آدم حواشی قدیر رو میبینه. عرضی که دیشب داشتم و مناسبت های ذی‌الحجه جای خود، حواشی خود قدیر رو شما میبینید آدم میمونه. الان ما یه جشن بخوایم بگیریم با همه امکاناتی که هیئت داره، میبینی رفقا از مثلا زور اومدن کار کردن تا پاسی از شبم باید مثلا میگم یه جایی جشن و باند رو باید جمع کنه، دوربین رو باید جمع کنه، مثلا چیکار کنه. جشن قدیر، اونا که رفتن برگردن، اونا که موندن برسن، منبری درست کنن. از شدت گرما مردم نمیدونستن در سایه شترهاشون بنشینن، عباشون رو دور سرشون بپیچونن یا زیر پاشون بندازن. معطل، برگشت از حج که برای حاجیامون هم همینجا دعا میکنیم انشالله که به سلامت برگردن به آغوش خانواده هاشون. آقا برگشت از حج، اینا که مشرف شدن میدونن دیگه، کلن بعد اعمال حج آدم یه ذره بی‌حوصله میشه، با پروازم که میری میخوای زود برگردی. حساب کنید حج اون روز که 4 ماه 6 ماه میکشیده، پیغمبر نگه داره، اقرار بگیره، مدل بیعتو بگه، بگه سلموه به امرت المؤمنین. روزی که سیستم صوتی نبود، پیغمبر بین خطبه سکوت کنه، صدا به بعدی ها برسه، صدا سینه به سینه باید برسه، یک کسی 100 متری باید بسم الله پیغمبر رو بگه تا پیغمبر جمله بعدی رو بگه. شما یه دور خطبه قدیر رو روخونی کنید، به اندازه دعا عرفه از شما تقریبا وقت میگیره. اشاره فرمودن همه روخونیش. تو اون شرایط آقا رسول الله گفتن، روشنگری کردن، بیداری ایجاد کردن، بعد گفتن پدرها و پسرهاشون برسونن، حاضرین به غایبین برسونن. ما امروز بی وظیفه نیستیم. گاهی وقتا خدمت دوستان جوانتر خودم عرض میکنم، گاهی وقتا هیئت برای من میشه تفریح. یعنی من خوشم با دوستا و بچه محله، تو این جلسه خب میام این جلسه، بعد این جلسه میرم اون جلسه، بعد اون جلسه میرم یه جلسه دیگه. بله خیلی خوب، ما سر سفره اهل بیت دوستای خوبی داریم، سر سفره اهل بیت کیف میکنیم، اما یه وظیفه ای هم هست. این منبرا، این بحثا، این اتفاقات یه وظیفه ای به دوش ما میاره. امروز حقیقی و مجازی دارن تو دل مردم خالی میکنن. 1996 اندیشکده هبر تو امریکا میاد کار میکنه رو فرهنگ مردم ایران، میگه ببینید اینا چی شد بعد از دفاع مقدس، بعد از انقلابشون در دفاع مقدس شکست نخوردن. یه انقلاب نوپا 250,000 تا شهید میده، با اون همه ترورهای صدر انقلاب باز یه وجب خاکش نمیده. خب تو این شرایط اونا به این نتیجه میرسن. سلام، حمله شروع شده؟ انشالله خدا هم نصرتش رو عنایت کنه. عزیزمون هم گفتن ایران حمله رو شروع کرده، شما هم یه صلوات بفرستید. از او خبرهای خوب بود. قبلش خبر خوب به ما میدادن، واقعتش من یه جای وسط منبر یه عزیزی اومد اینجوری گفت، نم بازی تیم ملی بود یا بازی استقلال پرسپولیس بود. آره، ولی خب این دیگه فرق میکنه واقعا. خدا انشاءالله نصرتش رو عنایت کنه و خون این شهدا نابودی اسرائیل رو هرچه سریع تر کنه. آه چی داشتم میگفتم؟ کسی یادشه؟ احسنت، خدا خیرت بده، انشاءالله تا صبح تموم بشه. آره عیدی باشه دیگه واقعا. آقای ابراهیم چی داشتم میگفتم؟ بگو دیگه، اینجا نشستی تو، حالا بقیه اشکال نداره ولی تو اینجا نشستی. 1900 حاجا آب ببخشید، من خواستم جوانا رو ذره اذیت کنم، شما که ماشاءالله استادید. اندیشکده هبر چی شده؟ ایران شکست نخورده تو جنگ 8 ساله. گفت که اینا منفعت طلب نبودن، شهادت طلب بودن، تو فکر خودشون نبودن. عرض میکنم الان یه شایعه میکنن آقا نون اینجور شد، آب اونجور شد، بنزین اونجور شد، یه جوری بتونن یه بلبشو داخلی ایجاد کنن، قطعا شرایط برای دشمن فراهمتر میشه. منفعت طلبی رو میخوان یه جوری رو کنن. دقیقا شبیه همین جمله رو تو اون قصه ماهر عبدالرشید داریم دیگه، فرمانده در میدان صدام ملعونه، میگه صدام پرسید چی شد، چی دیدی در این جوانای ایرانی تو 8 سال دفاع مقدس؟ گفت که ما تلاش می‌کردیم زنده بمانیم، آنها تلاش می‌کردند بمیرند، کنایه از این که می‌خواستن شهید بشن. این نگاه خیلی نگاه متفاوتیه. امثال سردار حاجی زاده، امثال سردار سلامی، من قصم میشه مثل قضیه های رئیسیه دیگه. سردار سلامی توی سخنرانیش برای بچه های تیم ملی قبل از اعزام، سری قبل، گفته بود دو رکعت نماز بخونید، تو قنوت اینو بگید، یه فیلمی اومدش. چقدر مسخرش کردن، چقدر دستش آب تیم ملی میگه نه آب الگو نماز بخون. ولی گاهی دوست هم توی گروه خوب ایتا میذاش که یعنی چی گفتم اون نماز خوندم چیز بدی نبود. بعد ما داریم این عزیزان یکی یکی از دست میدیم، البته به دست میانیم یه جوری با شهادت، ولی خب برای ما بازمونده ها دیگه. آقا اینا شهادت طلب بودن. دکتر عباسی رو که یه بار تو تهران همون دوره مجید شهریاری ترور کردن، ناموفق بود دیگه، با خانمش بود. خب این تفکر به فکر دیگران بودن، دنبال شهادت بودن، این تفکریه که نباید از دستش داد. الله اکبر. آقا اگه جدیه همه با هم بریم الله اکبر رو بگیم. آه چیزی معلومه؟ داریم میبینید؟ خیلی خوب. موافقید بریم الله اکبر و مرگ بر اسرائیل ها رو بگیم؟ من تموم شد دیگه، چی بگم؟ سید حسن الان میادش. شما با مرگ بر اسرائیل برید دم در رو الله اکبر رو بگید. مرگ بر اسرائیل.